السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنیم خدمت سروران عزیز، برادران و خواهران. ندارین ها؟ خواهر ندارین؟ خونه تو هیئت ها نیستن؟ ها مستقل هم. خیلی خوب، پس سلام ما رو به اونا بعدن برسون. بدون تعارف افتخار بزرگی برای خودم بدونم که معمولاً دوستان آقای آفروشان، دوستان هر وقت فرمودن تلاش کردم که برای عرض ادب خدمت دوستان و برادران هیئتی برسم و خسته نباشید بگیم. حالا گفتن وجه ضمانت میگیرن، این چیزی که از شما گرفتن. این دیوانه که میگن همینه، میگن هیئت دیوانگان اهل بیت، هیئتی ها خلاصه همه دیوانه هم. به جایی که پول میگیرن، پول میدن. تا جایی که میدونم در هیچ دین دیگری، مسلک دیگری یه چیزی شبیه هیئت‌های خودمون ندیدم. البته تو ادیان و مذاهب دیگه خب افراد مؤمن و علاقمند هستن، انفاق میکنن، صدقه میدن، وقف میکنن، ولی این هیئت که یک شاکلیده که کلش یک روح جهادی و ایمانیه و مبناش بر خلوصه، کارکردهای مختلفی که داشته قبل انقلاب، تو انقلاب و بعد انقلاب، که البته بعد انقلاب این کارکردها 10 برابر شد. یعنی هیئت ها تو مسجد ها و حسینی ها هم کار عبادی، هم زیارت، هم تحکیم ولایت، هم خدمت به مردم. اون اول انقلاب امنیت محلات و کمیته های انقلاب اینا رکن اصلیش تو مسجد های هیئت ها بودن، امنیت محلات. تا بعد نقشش در جنگ و 8 سال نبرد که پایگاه اصلی که شهدا از اونجا برمیخواستن مسجد ها بود و غالباً همین تیپ بچه ها بودن، تا حالا که زلزله و سیل و اینا هم که میشه باز سر کله دیوونه ها پیدا میشه. اینجور جمعی با اینجور انگیزه ای نمیگم حالا نیست در جهان، ولی حتما بسیار محدود. شبیه این بنده ندیدم، حالا نمیدونم اگرم هست. با توجه به عنوانی که فرمودند، اولا نام مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها مرکز این بحث و دفاع از ولایت، و با این قیدی که مسئله تربیت ایشون ذکر کردن و شرایط جهانی که باز بهش اشاره کردن، اتفاقاتی که داره میفته بعضیش کم سابقه است، بعضیش بی سابقه است. اصلا این خبرها نبوده در دنیا. شما میدونین تمام رسانه های اصلی جهان عمدتا تا تفریح و سرگرمی و سینما و هالیوود و اینا دست یهودی هاست، سرمایه داره یهودی، یعنی صهیونیست هاست، و 70-80 ساله دارن چشم و گوش بشر رو پر میکنن از اینکه نمیدونم یهود چیه فلان اینا، و همون کارهایی که ادعا میکنن و واقعیت هم داشته امثال فاشیستا و هیتلر و اینا با یهودی ها کردن، 10 برابر بدترش رو دارن با مسلمین، با فلسطینی ها میکنن. ضمن اینکه هیتلر فقط یهودی نکشته، که اگر به قول اینا چند میلیون یهودی کشته، چند 10 میلیون هم مسیحی کشته شده تو همون جنگ ها. اونا هیچ نبودن، همینا فقط مطرحن. و بعد چه ربطی داره به مسلمین، چه ربطی داره به فلسطین؟ همون هولوکاستی که ادعاشون میکنید الان همه بشر دارن میبینن. من خودم که توقع واقعا تصور نداشتم از فلسطینی ها متدینین مردم اینقدر مجاهد و مؤمن. حالا همیشه از فلسطینی ها حرف زده شد و دفاع و مقاومت فلسطین و اینا، ولی چشم خودمون ندیده بودیم اینطوری که تو این ماجراها دیدیم. همین مثالایی که زدن، بچه های کوچک خردسال یه جوری حرف میزنن که انگار یک عالم مجاهد عارف پیر دیر. خیلی هم چیزای عجیبی ما دیدیم تو این صحنه ها. به قولشون برادر کوچکش و خواهرش داره حالش ترکش خورده، احتمال شهادت شه، بالا سرش داره به شهادت این تلقیم میکنه، خودش هم به بچه است. یه بچه کوچکی دیگه رو نمیدونم دیدید یا نه، خانوادهش همه شهید شدن از زیر آوار، خودش تنها گرد و خاکی نشسته میگه یا رب، نمیدونم دیدید یا نه. مثلا اینا عادی نیست، تو کدوم دینه دیگه یه همچی آدم های تربیت میشه؟ یکی دیگه هنوز زیر آواره، دستش فقط در اومده، اینا داره شعار میده، بقیه هم همه شهید شدن. خب اینا کار اسلامه. این مدرسه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله همچی آدم هایی تربیت میکنه. و باز اینم دوستان حتما تو فضای مجازی دیدن، عده زیادی غیر مسلمان حتی یهودی با دیدن این صحنه های مقاومت فلسطینی ها غزه توجهشون به اصل اسلام و قرآن جلب شده، شروع کردن به قرآن خواندن. اقلا 5-6 تا کلیپ من دیدم که حتی طرف یهودیه، یه خانم یهودیه، میگه که ما هی شنیده بودیم دین و ایمان و اینا، ولی ما این چیزها که ندیدیم، نه بین یهودی ها نه مسیحی ها نه غیر اینا در غرب و اینا. برای اولین بار دیدیم ایمان چیه و آثار ایمان چیست، دینداری واقعی چیه. بعد برام جالب بود برامون که این چه دینیه که یه همچین آدم هایی تربیت میکنه که 16 نفر اعضای خانوادش همه کشته شدن، شهید شدن، خودش هم مجروحه رو تخت بیمارستان، داره میگه الحمدلله، خدا رو شکر میکنه. خب اینا هم تو دنیا مهمه. توبه دیدم یک روشنفکر عربیش، نمیدونم مال کدوم کشوره، دقت نکردم، خطاب به رهبران جهان اسلام میگه اگر به زودی دیدید 80% مسلمین جهان شیعه شدن، بعد تعجب نکنید، نگید غافل گیر شدید، چون فقط شیعیان کناره فلسطین عملاً آمدن به ایستاده. حزب الله آمده، شیعیان زیدی یمن آمدن، ایران و شیعیان عراق، اینا او تعبیرش اینه که اینا آمدن تو صحنه، مردم دارن میبینن ملت‌ها که چجوری شما علماء درجه اول اهل سنت در الازهر مصر و در عربستان و این ورور جرأت نمیکنید حرف بزنید، حکم جهاد بدید و عملا وارد بشید و حکومتاتون هم نمیگذارن، شما هم با حکومتاتون همکاری میکنن، ولی اینا آمدن. اینم در ضمن توجه کنید دو تا شیوه تبلیغ تشیع داریم، یکی بریم به مقدسات اهل سنت توهین کنی، فحش بدی، یکی اینجوریه. اونجوری تک و توک رو اگر بتونی، او هم عوارضش بدتره، یعنی بیشتر سنی ها وهابی میشن وقتی میبینن بخیر میخوای اینجوری شیعش کنی، گفت بیشی میخوام شیعت کنم، بعد اول هم بر پدر مادر اونم کی فلان و اینا میخوام شیعت کنم. حالا ببینید اون طرز رفتاری که امام کرد و شیوه عمل در لبنان، این شیوه عمل که الان توی قضیه قدس و مسائل دیگه هست که الان یکسره دارن به پایگاه های آمریکا تو عراق و سوریه حمله میکنن و اینا هم تو موندن آمریکا و همه. این بیشتر یعنی به وظائفت عمل بکن، درست حرف بزن، دین رو درست معرفی کن، ولایت اهل بیت رو درست معرفی کن، به وظائفت عمل کن، به کل مستضعفین جهان خدمت کن، خودشون میان مسلمان میشن، خودشون قرآن میخوانن، خودشون میان شیعه اهل بیت میشن. این دو شیوه. شیوه امام انقلاب موفق بود. میلیون ها میلیون غیر مسلمان بعد از این انقلاب مسلمان شدن، فقط برای که دیدن امام و مردم ملت ایران او فداکاری ها، او جهاد ها، او اخلاص ها، او صداقت ها، او سبک جنگیدن، او مادر هفت شهید که تو همین ایران میگفت بچه هم دیگه تموم شدن و الا من کم نیاوردم، بچه هم تموم شد. اینا از ایران شروع شد و از این انقلاب شروع شد و از حسین و زینب شروع شد. اول ایران را آزاد کرد، حالا منطقه را آزاد کرده، حالا داریم میریم انشالله برای رهایی قدس. این راهپیمایی زیارت اربعین در تاریخ بشر سابقه نداشته. میدونید اصلا یک کارهایی توی انقلاب به اسم اسلام با پرچم اهل بیت صورت گرفت که در تاریخ بشر سابقه نداشته. اصلا اتفاقات عجیب غریب میفته. حالا اشکالات و مشکلات داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم، تکمیل کنیم پروژه های ناقص رو و مشکلات رو حل کنیم، ولی کار بزرگی داره میشه. این همه رسانه های اینا از اون طرف حرف زدن. پیروزا بسیج واشنگتن دیدید که 300-400 هزار جمعیت واحد بسیج واشنگتن، نمیدونم 400 هزار ساندیس چجوری بردن اونجا. اصلا جمعیت خودشون گفتن بی سابقه بوده. این جمعیت رفتن بود دیوارای کاخ سفید خون علامت زدن با دست خون. حکومت فرانسه و آلمان و انگلیس ممنوع کردن تظاهرات رو. پیروزا فرانسه گفت هر کس به اسرائیل توهین کنه، به یهود توهین کرده، هر کس توهین کنه اینقدر جریمه، محرومیت، فلان. مقامات آمریکا گفتن تمام این دانشگاهیایی که در دانشگاه آمریکا تظاهرات کردن، اون بسیج دانشجویشون، همه اینا رو یکی یکی شناسایی کنین، از دانشگاه باید بیرون کنیم، هیچ شغلی هم بهشون اینجا نخواهیم داد، هر کدومشون هم که آمریکایی نیستن اخراجشون. دیکتاتوری، فضای مجازی رو ببند، همه این کارا که برای ما میگفتن ده برابر واقعیشو خودشون دارن میکنن. کسی نفس نکش. به قرآن به همه توهین بکنین، به پیغمبر اکرم توهین کنین، به مسیح، به مریم، اینا. به اسرائیل کسی حق نداره توهین کنه، خط قرمز. خب اینا افشا شدن، اصلا این یک دوره نمایشگاه بی‌آبرویی بود برای شعارای اینا و اتفاقات عجیبی که داره میفته. خب وقتی بحث دفاع از ولایت میشه، ببینید ما یک اشتباهی تو ذهن بعضی ها هست که در هم عزاداری، زیارت، مسئله ولایت، ذکر مصائب اهل بیت این دیده میشه. اینجوری بعضی ها تلقی میکنن که ما داریم برای اونا دلسوزی میکنیم و چون با اینا بد رفتار شده و اینا ناراحتن، اینا همه رو شهید کردن، چیکار کردن اینا و حقشون رو گرفتن، اموالشون رو گرفتن، اذیتشون کردن، ما داریم برای اونا گریه میکنیم و این گریه ما یک واکنش صرفا عاطفی است برای یک مسئله. این گریه و ذکر مصائب این ما که برای اهل بیت میکنیم، اینا برای ما مفیده، نه برای اونا. بله درود و صلوات هر چی بفرستی به هر کس که باشه برای اون نور و رحمته. اما یک عده فکر میکنم مثلا اینه که پسر خالت مثلا یک کسی گرفته زدش، ماشینش گرفته، خونش گرفته، فوش داده، اذیتش کرده، ناراحت میشی. حالا یک کمی از همین سنخ یک کمی داغتر برای اهل بیت و اینا. این که تهش هم تقریبا یه جور طلبکار میشیم که حواستون باشه ما عزاداری کردیم، ما دیگه وظیفه خودتون رو بدونین دیگه چیکار باید بکنیم برای ما. ما ما این کار کردیم، شما باید کل مشکلات منو حل کنی، باید خونه دارم بکنی، مدرک دار بکنی، بچه دارش بکنی، نمیدونم آبروش رو درست کنی، دشمناش همه رو از بین ببری. او هم همین فرد صبح. یا نوع طلب، مثلا راجع به امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه شریف میگن که آقا مگه نمیبینی چه خبره؟ مگه نمیبینی؟ از کی میخوای بیای؟ این دقیقا مثل که یک نفری پشت دره یه وعده‌ای داده میخواد بیاد کارمان بکنه، میگه آقا مگه نمیبینی چه خبره؟ خب مشکلات ما، خب بیا دیگه. یه وقت بیا مهدی بیا، میگیم به این عنوان که آقا ما عاشقتیم، منتظرتیم، لحظه ها برای هر لحظه برای ما یک قرنه، این خوبه. اما طلبکارانه که آقا مگه نمیبینی اینجا اینجوریه، آقا مگه مشکل خدا رحمت کنه فوت کرد، چون او اول جنگ که تو مشهدم آجیل میزدن، مشهد او بر دنیا، بعد او اولی که آجیل زدن چراغ خاموش که فکر کردن الان هواپیمای عراق میاد اونجا، ایشون خدا رحمت کنه دست با چه رفته بود بره تو زیر زمین که مثلا بمب بال مواظب باشن اینا، وقت پاش خورد به گلدون، کلش خورده بود به این پله، دستش نمیدونم رسول الله در سه چهار تا از این کارا پشت هم شده بود، ترسیدن بود، گریهش هم گرفته بود، بعد این میگفت آقا بیا آقا بیا، دید 10 دقیقه گذشت آقا نیامده هنوز. بعد ایره همسر ایشون میگفت، واقعا ایشون گفته، او خودش میگفت من نگفتم، ولی همسرش میگفت به خدا خودم شنیدم ازش که بعد نیم ساعتی گفت آقا اگر الان نیای دیگه نمیخوام بیای. این مسئله ولایت، حق اهل علی رو غصب کردن، حق اهل بیت رو غصب کردن، فرق میکنه با این چیزی که مثلا یک کسی میاد حق شما رو، اموال شما رو، جای شما رو میگیره. خب ما ناراحت میشیم میگیم آقا چرا حق اینو گرفتی؟ این ولایت دقت بکنیم، گرفتن حق ولایت و حکومت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، علی را از علی بودن محروم نکرد، مردم را از علی داشتن محروم کرد. ای که وقتی میگه حق علی و حق اهل بیت غصب شد، حق حاکمیت، حق ولایت، حق رهبری، مثل این است که بگی مثلا این کت مال من بود، حق من بود، از من چرا گرفتین؟ من دیدم بعضی ها تو همین حال هوای هست. اهل بیت از مرگ به شهادت ذره ای نه میترسیدن، نه نقشه میکشیدن برای فاصله گرفتن، نه مرگ رو مصیبت برای خودشون میدونستن. تو این دعاها حضرت امیر، امام سجاد، خود سید الشهدا، همه سلام الله علیه میگن خدایا من مرا مشتاق مرگ و مشتاق دیدار تو هم. ما میشمونیم که چقدر اینجا هستیم، اونا میشمونن که چقدر زودتر برن. اونا حیات حقیقی رو بعد از این عالم میدونن، ما حیات حقیقی رو اینجا میدونیم، خیالمون هر کی از اینجا میره ضرر کرده. اصلا تو ذهن خیلی از ما هست اینا که میمیرن بدشانسی آوردن، یک اقلیتی هن بدشانسی آوردن میمیرن. نمیدونم که بابا همه شما میدونین که همه تون میمیرین که بله؟ همه میدونین؟ همه تون میمیرین، فقط من نمیمیرم. اصلا تو ذهن بعضی ها اینه مثل که مردن یک چیز بدیه، مخصوصا مردن در راه حق و کشته شدن. مثلا ما گریه میکنیم که چرا اینا کشته شدن، این نیست، این گریه برای رشد ماست، این گریه دفاع از حقه، این گریه موضع علیه ظلمه، این گریه یعنی ما تو این صفیم، تو این جبهه ایم. هر کی برای امام حسین عشق بریزه چی میشه؟ امام حسین به عشق ما احتیاج نداره، ما به عشق بر حسین احتیاج داریم. وقتی میگن حق ولایت علی غصب، حق علی غصب شد، در واقع حق بشر غصب شد. ولی که خود حضرت امیر علیه السلام میفرمان منو رها کنید، حتی بعد از اینکه دیگه او اتفاقات خلیفه سوم میفته و جمعیت هجوم میاره برای بیعت، نقد شده ایشون دستشون مشت میکرد نمیذاشت بیعت کنه. ای آقا شما که از 20 چند سال پیش ای دارید میگید که غصب شده، خب حالا که دیگه همه آمدن چرا مشت میکنی؟ چرا بیعت آمدن بیعت کنن چرا نمیپذیری؟ ایشون میگه من وزیر باشم بهتر از اینکه امیر باشم، مثل قبل دیگران حکومت بکنن من مشورت میدم، نقد میکنم، امر به معروف میکنم. اینا چرا پس مکارا؟ شما که بحث فدک و اینا بود، چرا وقتی خلیفه شدید چرا فدک رو پس نگرفتید؟ اگه دعوا سر فدک بوده فقط، خب شما که خلیفه شدید فدک رو چرا پس نگرفتید از بیت المال؟ چون مال عمومی نبود، چرا نگرفتی؟ بعد که آمدن ایشون گفت اگر با من بیعت میکنید اولا اینجا نه تو مسجد همه باشن، بعدم من شرط دارم، از امیر شرط گذاشت. آقا چرا شرط میذاری دیگه؟ حالا که اونا گفتن شما هم بپذیر دیگه زود. نه، فرمودن من مثل قبلی ها حکومت اسلامی نمی کنم، حکومت اسلامی به سبک خود پیامبر اکرم میکنم. وقت اتفاقاتی خواهد افتاد بعد از این، مدل دیگری از حکومت اسلامی است که خیلی از شما هم که بیعت کردین وسط را پشیمون میشین. اینا شرطای منه. بعد که گفتن بله بله پس خب، حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها که اگه ایشون نبود میراث همه انبیا بعد از پیامبر اکرم و میراث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از بین رفته بود، فراموش شده بود، چون شرایط اینقدر سخت و پیچیده شد و خطر جنگ داخلی پیش آمد که حضرت امیر مجبور شدن خیلی از حرفاشون رو نزنن. نقل شده که حتی حضرت فاطمه یه وقت ازشون تو همون قضیه حذف خانه و حمله به چیزو بعد سقیفه و اینا، حضرت فاطمه از حضرت امیر میپرسن شما خب نشستی؟ نه ای که شما شوهر من این برین حکومت رو بگین سهم ما رو دارن میخورن، این نیست که. میگه چرا از همون اول بعد از پیامبر یه زاویه های باز بشه که حضرت امیر اونجا فرمودن که صدای اذان میامد، فرمودن اگر شما میخواهید که این صدا بمانه، شهادت به رسالت پیامبر بمانه، یعنی اسلام بمانه، من نباید درگیر بشم. در نهج البلاغه هم فرمودن من مقاومت کردم، حرفامم زدم، افشاگریم کردم، اما از یک لحظه به بعد تو نهج البلاغه است دیدم که بخوام ادامه بدم قطعا جنگ داخلی شروع میشه. و بعد میگن این چجور دینی بود و چجور پیغمبری بود که تا رفت قوم خیشای درجه اولش سر قدرت به جون هم افتادن. چطور دینی بود؟ از تعمیر فرمود من دیدم دیگه اگر ادامه بدم هم برداشتای دیگری میشه، فکر میکنن من قدرت طلبم و هم جنگ داخلی را میفته و بعد اسلام از بین میره. صفر و صدی نیست، نمیتونم بگم یا 100% من که پیامبر فرمود و خدا فرمود و علتش هم فرمود، پیامبر فرمود علی نبره که پسر عمومه یا دامادامه، خب ما هم پسر عموه دیگه داریم هم داماد دیگه، علی برای که اعلمکم و اعدلکم، علم و عدالت، دو تا ملاک داره حاکمیت، علم آگاهی و عدالت، و علی در هر دو سرآمد همه است. من به این دلیل دارم میگم علی، خدا به این دلیل او رو انتخاب. خب حضرت امیر میگه اگه اینجوری نیست که بگم یا صد یا حالا که نشد درگیر میشم با شماها، جنگ را میندازم ولو هزاران نفر کشته بشن، اونش هم تازه هیچ، چون بعدن هم هزاران نفر کشته شدن، ولی اسلام از بین میره. ایشون میگه دیدم یه عده دارن مرتد میشن، یه عده تازه مسلمان ها تا دیدن بعد از پیغمبر فهمیدن بوی اختلاف داره میاد سر رهبر بعد از پیغمبر، دیدم اینا دارن شل میشن، بعضی ها مرتد دارن میشن، میگن این چیز دینیه، حرفامو زدم اما دیگه در یک لحظه احساس کردم باید توقف کنم. مخالفتم رو اعلام کردم اما بیعت هم کردم. انتقاد هم میکردم به اینا اما مشورت هم میدادم. از من سوال میکردن، کمک میکردم، جواب میدادم. حالا من اسمش رو گذاشتم میگذارم همکاری انتقادی. یعنی من قبول ندارم، ولی حالا که آمدید ما نمیگیم یا صفر یا صد. هرچه بیشتر از احکام اسلام بشه عمل بشه، در زمان شما بشه، حالا به نام شما بشه، بشه. ولی تا وقتی که به من توهین و ستم شده و میشه، من برای خدا تحمل کردم و خواهم کرد. اما اگه اسلام به خطر داره میفته، انحرافات بزرگ و ظلم به مردم، من اونجا میستم. خب ببینید این تفکیک و تفصیل این خیلی مهمه. ایشون از حق ولایت دفاع کرد. بعضی‌ها فکر می‌کنن اینجوری که خب بله دیگه شوهر ایشون قرار بوده رهبر بشن، ایشون هم بشن خانم رهبر، بگن من دختر پیغمبر، تنها دختر باقی مانده پیغمبرم، حکومت سهم ماست. لذا ولی خب اونا آمدن گرفتن، برخورد کردن، حالا ما ناراحتیم. به این دلیل خود حضرت فاطمه سلام الله علیها، حالا ببینید ولایت رو چطور معنا می‌کنن، ولایت علی رو. خواهش می‌کنم به یه عبارت دقت کنیم. یا علمه راجع به اینا حرف میزنیم، حرفای خودشون رو نمیزنیم. یکی از اشکالات به بعضی از هیئت‌ها و منبری‌ها و مدعاها هم همینه. فقط راجع به اهل بیت و اصل ولایت و ای که زایع شده، قصب شده صحبت میکنن، اما توضیح نمیدن که این ولایت چیه. یعنی حکومت علی، ولایت علی فرقش چیه. آقا در قدیر اثبات میکنیم با منابع شیعه و سنی که علی ولی خدا و خلیفه بلافصل پیغمبره. خیلی خوب اثبات کردیم. الان چه فرقی میکنه که علی خلیفه بوده بلافصل کسی دیگه ای؟ هیچی دیگه. ما راجع به بقیهش دیگه حرفی نداریم، فقط بخواستیم اثبات کنیم. خب الان سوال بعدی ای که او جامعه‌ای که به ولایت علی معتقده با اونی که معتقد نیست، فرقشون تو سبک زندگی چیه؟ اگه اینا به اندازه اونا و حتی غیر مسلمین تو بازارشون دروغ میگن، آمار طلاقشون بالاست، پرونده‌های دعوا و خصومت دروغ میگن، چک بی‌محل این همه میکشن، اگه قرار این باشه، اینا ثمره ولایت علی بن ابی طالبه؟ شما شیعه علی هستی؟ یعنی وقتی تشیع رو فقط آوردی رو عزاداری و زیارت، ما الان غیر از عزاداری و زیارت مثل که جای دیگه تشیع با غیر او و اسلام با غیر او خیلی فرقی نداره. به اندازه یک جامعه غیر مسلمان تو جامعه ما گاهی به همون اندازه دروغ میگن، به همون اندازه طلاقه، به همون اندازه چک بی‌محل و کلاهبرداریه، زندان، خصومت، خیانت. حالا چی میگی؟ اینا الان محصول ولایت علی است؟ اولین عبارت از فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن هر کس به آن چه به آن گونه که ما زندگی کردیم و به آن چه ما گفتیم عمل نکند، شیعه ما نیست. و به مقدارم راجع به این آداب تشیع بحث بکنیم. فاطمه فاطمه، سه تا شش تا دهه فاطمیه میگیری، یک کلمه نمیدونی حضرت فاطمه چی گفته اصلا. ما الان چیکار باید بکنیم؟ اگه اصلا بود و نبود فاطمه سلام الله علیها در زندگی دنیا و آخرت ما فرقش چیه؟ یعنی ما اگر محب فاطمه زهرا و اولاد فاطمه سلام الله علیهم نبودیم، غیر از عاشورا، تاسوعا، نیمه شعبان، اینا بعضی مراسم، غیر از اینا، بعضی مناسک، غیر از این ما با بقیه چه فرقی داریم؟ چه فرقی داریم؟ ما هم داریم مثل کفار زندگی میکنیم، مسلمان هم مثل غیر مسلمان داره زندگی میکنه، شیعه هم مثل غیر شیعه داره زندگی میکنه، از بعضی جهات اگر گاهی بدتر نباشیم. یه مقدارم راجع به این آثار ولایت و محتوای ولایت بحث بکنیم. حالا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها چی میگن. خواهش میکنم به این عبارات فرمایشاتشون دقت کنید. دارن دفاع میکنن از حق علی، اما تو این بحث اصلا صحبت منافع علی نیست، صحبت منافع و حقوق مادی و معنوی مردمه. اولا میفرمان که چرا خداوند اطاعت ما رو، اینا که عرض میکنم فرمایشات از فاطمه سلام الله علیها است، همینطور پشت هم دعای فاطمیه میگیرن پشتوانه عزاداری و زیارت، پشتوانش حرفای خودشونه. میفرمان که خداوند چرا اطاعت ما رو واجب کرد؟ برای ما چیزی داره؟ نظاماً للمله، و جعل الله اطاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه. فرمودن اطاعت از ما و یا امامت و رهبری ما چرا واجب شده؟ نه برای که یه امتیازی به ما داده شده ما خوشحال بشیم که به به چقدر طرفدار داریم. فاطمه زهرا نقل شده که یه روز ایشون مشغول تفکر بودن و اشک می‌ریختن در سکوت. پیامبر اکرم آمدن و دیدن ایشون محزونن، پرسیدن که چی شده فاطمه؟ ایشون گفتن که آخرت، قیامت، فکر قیامت، در قیامت چه کنیم؟ قیامت ببین فاطمه با او عظمتش میگه در قیامت چه کنیم؟ در گریه میکنه. پیامبر به فاطمه فرمودن که بله گریه کن، قیامت گریه داره. حالا اینا شفیع ما هم، ولی ببین خودشون چقدر از دغدغه قیامت و آخرت دارن. پیامبر به فاطمه میگه که گریه کن، قیامت اگه برای دنیاش نه، اما اگه برای قیامت داری گریه میکنی برای آخرت گریه کن، هر چی گریه کنیم کمه. فرمودن از بعد از مرگ از عقبه ها و گردنه هایی باید عبور کنیم، بشر عبور کنه، که اگر میدونست چیه یک روز تو دنیا نمیخورد، نمیخوابید، نمیخندید از اون مسائلی که در پیشه بعد از مرگ، بعد از عالم. به بستگانشون هم فرمودن یه وقت فکر نکنید، نگید که ما فامیل فلانی، یعنی پیغمبر، ما بچه هاشیم، خانواده شیم، ما که دیگه مشکلی نداریم، ما میریم بقیه مشکل دارم. یه وقتی حرف رو نزنید. به خدا سوگند، خود من هم مدیون و مسئول اعمال خودم هستم. کسی خداوند گارانتی تضمین نکرده، هزینه شو باید بپردازیم. پیامبران و ائمه سلام الله علیهم بیشتر از ما و شما، هزار بار بیشتر از ما هزینه دادن، نه که مفتکی نشستن گفتن شما دیگه معصومین، زورکی بهشتتونم گارانتیه. نه آقا، اونا هزار برابر ما تقوا داشتن، نگران بودن، احساس مسئولیت کردن. اینا ولایت و اطاعت و امامت اینا این برای ماست، به نفع ماست، نه به نفع اونا. حضرت امیر میگن به خدا سوگند اگر نبود وظیفه‌ای که دارم، که حالا که همه آمدن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، مردم تو صحنه نبودن اون موقع 20 و چند سال پیش، من وظیفه نداشتم، الان آمدن تو صحنه، حضور الحاضر، الان حضور در صحنه دارن و دیگه قیام الحجه، دیگه من دلیلی ندارم، من نمیتونم فردا به خداوند بگم من آماده بودم، جامعه آماده نبود، دیگه حالا جامعه هم آماده است به وجود ناصر، مردم آمدن دارن نصرت میکنن، میگن آماده ایم، آماده. از همین فهم به خدا سوگند اگر ترس جهنم نبود، به این که خداوند از علما تعهد گرفته است که به سیری و شکمبارگی ظالمان و به گرسنگی مظلومین حق ندارید بی تفاوت باشید و بگید به ما چه، اگر این تعهد الهی نبود، به خدا سوگند افسار شتر خلافت رو همین الانم که به من رو آورده رو گردن این شتر مینداختم و هی هم میکردم بره. علی برای ولایت خودش اینقدر ارزش قائله، برای حکومت خودش، حکومت علی، برای خود علی خودش فرمود به اندازه یه کفش کهنه. دوران خلافت نشسته بودشون در هلوش جنگ جمل در زیغار، همین منطقه بصره و اینا، داشت کفششون میدوخت. ابن عباس گفت آقا این کفش دست از سر شما برداشته، شما دست از سرش بر نمیداری دیگه، این کفش رو هیچ کفاشی هم حاضر نیست تعمیرش کنه، خلیفه ای شما چرا ول نمیکنی؟ آقا از تعمیر داشتن کفش خودشون رو میدوختن برای بار چندم، کفششو داشته وصله میزده. بعد میگه که این کفشو میبینی، ابن عباس میگه، میگه به خدا سوگند حکومت و ولایت به زعامت سیاسی به اندازه این کفش برای من ارزش نداره. یه جا فرمودن مثل استخوان خوک دست یک آدم جزامی که گوشتاشو خورده، استخونش مونده. چقدر دوست دارید این استخونو از دست او بگیرید؟ من همینقدر علاقه دارم به حکومت. یه جا هم فرمودن مثل این عفونتی که از بینی بز میاد، بزی که عطسه میکنه، این آبی که میاد بیرون که نگاه میکنه آدم حالش به هم میخوره، اینه. خب پس این ولایت علی، ولایت علی او بود حکومت برای خود علی ارزشی نداره، همینقدره. از ولایت علی دفاع کن یعنی از مضمون این ولایت که هدایت و عدالت است، هدایت خلق و عدالت در دنیاست و تربیت خلقه، یعنی از این دفاع کن. فاطمه زهرا سلام الله علیه چی میفرمان؟ یعنی یک بخشی از او فرمایشاتشون این وقتیه که بعضی خانمای مهاجر و انصار آمدن عیادت ایشون، خونه دیدن ایشون، ایشون همونجا شروع میکنن به صحبت و افشاگری. علی وظیفش سکوت، فاطمه وظیفش فریاد. وقت ایشون میگن که والله لو تکافوا عن زمام نبذه رسول الله الیه لاعتقله. ها او حدیث، اون نکته اولی که عرض کردم چی بود؟ خداوند امامت ما رو بر شما واجب کرده برای چی؟ یک جامعه متلاشی نشه، امانا من الفرقه، برای که متفرق نشید، برای که اگر حکومت علی می آمد، اگر قدرت دست اولیاء خدا باشه، نمیذارن مردم تک تک بشن همه مثل گرگ به جان هم بیفتن. برای که علی فاطمه میفهمن علی میتونست شما رو کاملا متحد کنه که همه تون با هم برادر و خواهر باشین، همه نگران هم باشین، همدیگر رو نخورین. پیامبر فرمود مراقب باشید بعد از من اقویا ضعفا را پشت درهای بسته نخورند. فرمودن اگر علی رهبر میشد، حاکم میشد بعد از پیامبر، این چند دستگی ها، مذاهب مختلف، حزب ها، جناح ها به جون هم بیفتن، تو اقتصاد، تو سیاست، هر من همدیگر رو پاره پاره کنن، این کار نه اتفاق نمی افتاد. دفاع از ولایت، حق ولایت علی، یعنی دفاع از وحدت شما، یک جامعه انسانی. علی حکومت علوی کار میکنه مردم برادر و خواهر هم باشن، مردم مسابقه بزنن به جایی که از همسواری بگیرن به همسواری بدن، به جایی که همدیگر رو استخدام کنن به هم خدمت کنن. تو زیارت اربعین میبینید چی جوره؟ هم برعکس همه جای دنیاست. هر کاری تو دنیا همه بدشون میاد فرار میکنن، اونجا همه رقابت میکنن که کی بیشتر نوکری کنه. نمونه داخل هم خود شماها که پول میدین میان. از فاطمه میگن حق علی، ولایت علی وقتی میگیم یعنی این، یعنی اگر اطاعت کنید از ما، مسیری که ما میگیم بیاید، نظامند المله. البته ملت در روایات به معنی این ملت که ما الان میگیم معمولا نیست، ملت به معنای همون دین و مکتبه. یعنی ایمانتون یک ایمان منسجم و منظمی میشد، نه یک ایمان پر از سوراخ‌های معرفتی، پر از حفره. نظم معرفتی پیدا میکردید. معلوم بود به چی معتقدیم به چی نیستیم. تناقض تو حرفا، تو دین، یه جا یک چیزی میگی تو یک منبر، یه جا همون تو همون منبر آخرش یه چیز دیگه میگی، با هم متناقض. به قول آقای میگم حالا اینو قبلنا متوجه نمیشدم ولی الان دیگه فرق کرده، بچه های کوچیکم میفهمه. مثلا میامد طرف رو منبر دو تا حدیث میخوند، اول جلسه میگفت که خداوند، حدیث میخوند که خداوند هر کاری که بخواد بکنه بر اساس همین اسباب و علل میکنه. بله، یعنی منتظر نباش که نظام عالم به هم بریزه مشکل جناب علی الان حل شه. خدایا دیشب بهت گفتم که امروز بارون نیاد، چطور آمد باز؟ اینا. بعد آخر همون منبر این حدیث رو میخونه که خداوند وقتی میخواد ارادش رو محقق کنه کاری میکنه که این اسباب عمل نکنه و شما نبینید. خب هر دوشو با هم تو یک مجلس میگی. اون موقع نمیفهمیدن، الان بعضیا میفهمن. باید بتونی توضیح بدی این دو تا حدیث اگر هر دو سندش درسته و دلالتش اینه، این هر دوش درسته، تناقض هم نداره، این داره چه بودیشو میگه، این چه بودیشو میگه، اینا با هم تعارض نداره. خب این نظم ملت یک معنیش اینه. بعد امانا للفرقه، ما اگر حکومت علی بود نمیذاشت مردم چند دسته بشن، جامعه طبقاتی بشه، یه عده از سیری بترکن، یه عده از گشنگی بمیرن، نمیذاشت بین انسان و انسان فاصله بیفته. یعنی ولایت علی به نفع شماست. بعد میفرمان که والله به خدا قسم اگر اون روزی که بعد از رحلت پیامبر باید میامدن تو صحنه میامدن، لو تکافو ان زمام نبذه رسول الله لاعتقله، اگر میامدین تو صحنه علی میپذیرفت، با اینکه علی نمیخواست، علی نمیخواست، ولی اگر میامدید میپذیرفت، نیامدید تو صحنه ولش کردید. حالا بخش آخر عرایزم ببینید ایشون میگن ولایت علی چیه، که اگه او بود چه اتفاقاتی میافتاد. اگر علی میامد، از فاطمه دارن میفرمان، لسار بهم سیرن سجوها، جامعه رو رهبری میکرد به نحوی که تو مسیر تکامل حرکت بکنه اما نرم، بدون دست انداز، بدون درگیری و تزاحم. این کاروان رو طوری رهبری میکرد امت اسلام رو علی که این همه هزینه های بی خود، درگیری های بی خود، کارهایی که به راحتی قابل حل سختش میکنی. سجوها، ببینید حضرت فاطمه سلام الله علیها قهرمان ادبیاته. وقت ایشون ننشسته که زیر کولر متن نطقشو بنویسه بعد اصلاح کنه بعد بیاد بخونه، که تو فشار و جریانات و اینا این کلمات آمد. بعد از اون سخنرانی مسجد النبی فرمودن آنچه گفتم دودی بود که از سینه برآمد، آتشی بود که از سینه زبانه کشید، و گفتم آنچه گفتم با آنکه میدانستم نمیشنوید. یعنی حال ایشون اینطور بود که چند ماه بعدم ایشون شهید شده. تو این حالت ایشون این کلمات رو میگه، زیباترین کلمات، مثل دانه های مروارید که به نخ کشیدن این کلمه ها. کسایی که با ادبیات عرب آشنا باشن میفهمن این کلمه ها معجزه است. به خدا سوگند اگر در صحنه حاضر میشدند و او زمام رهبری ای که پیامبر به دست علی سپرد از دستش چنگ نمیزدند، لسار بهم سیرن سجوها، یه طوری جامعه رو پیش می برد، امت اسلام و بعد بشریت رو یه طوری پیش می برد که ناهموار رو هموار طی می کردیم و یه عالم مشکلات برای بشر به وجود نمی آمد. در راه روشن و نرمگون سیر می داد، طوری که خیلی جالبه، لا یکلم خشاشه و لا یتأت راکبه، طوری که حتی یک نفر تو این مسیر کوفته نشه، خسته نشه. یعنی همش داره راجع به جامعه بشری، راجع به بندگان خدا، راجع به مردم داره بحث میکنه. خودش خسته میشد، از پادر میامد، ولی نمیذاش مردم فشار ببینن، فشارهای غیر عادی که ضروری نیست. و احدی به اندک لغزشی دوچار نمیشد. طوری فرهنگ جامعه رو علی رهبری میکرد و تربیت میکرد که این انحرافاتی که به وجود آمد، انواع فرقه ها، مذاهب انحرافی، کلامی، اخلاقی، ارتدادها، خوارج، نمیدونم کی، اینا به وجود نمی آمد دیگه. یعنی هم به لحاظ مادی هم به لحاظ فرهنگی جامعه رو درست رهبری میکرد علی. بعد دیگه و لأوردهم منهلا نمیرا فضفاضا. این کلمه ها خیلی زیباست، این اوج فصاحت و بلاغت. فارسی زبان ها نمی فهمن این کلمات چقدر زیباست و دقیقه. حضرت فاطمه فرمان شک نکنید اگر علی می پذیرفت می آمد، امت رو می رسوند به لب آب، می رسوند به آب شخور، سرشار از آب شیرین. ولی اینک در تاریخ اسلام امت خواهید دید که چقدر آب شور و تلخ خواهید خورد. قرار بود آب شیرین بخورید، آب شیرینی که از هر سو داره سرریز میشه. من هلا نمیرا فضفاضا تدفح ذفتاه ولا اجدرهم بطانا قد تخیل لهم الری غیر متحل منه بطائل الا بقمر الماء وردعه ثورة الثاقب ولفتحت عليهم بركات السماء والارض وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. به تک تک کلمه ها اشاره کنید، همین چند کلمه رو ترجمه کنم، عرض مخاطب کنم. شما رو امت اسلام و جامعه بشری رو به آبشخوری میرساند علی، ولایت علی یعنی که همه تون بدون استثناء و بدون تبعیض سیراب بشید، سیراب میشدید. وقت خود علی چه همش چی بود؟ خودش چی میخورد؟ سهم علی از ولایت علی چقدره؟ حضرت فاطمه فرمودن فقط به اندازه ای که از تشنگی نمیرد. یعنی علی همه تون رو سیراب میکرد، ولایت علی، این حکومت اسلامی علوی، همه تون رو سیراب میکرد علی، اما خودش به اندازه یک جام کوچک، یک ته استکانی فقط و اون میزان آب میخورد که از تشنگی هلاک نشه. خودش هرگز سیراب نمیشد. شما رو سیراب میکرد، خودش سیراب نمیشد، تشنگی رو نگر می‌داشت. و به اندازه ای که از شدت گرسنگی نیفته، علی از بیت المال برمی‌داشت برای خودش، بقیه مال شما. این یعنی تمام او ارزش‌ها و اهداف الهی و انسانی که تو دنیا برای شعار میدن، کف میزنن، آرزوشون میگینن، همینا همینا هست. همه تو ولایت علی است. ولایت علی ولایت پیغمبره، ولایت پیغمبر ولایت خداست. در عصر غیبت هم ولایت دینی باید تا جایی که میتواند تو همین مسیر عمل کنه، تا جایی که میتونه. خب الان شما ببینید، وقتی میگیم بشری، بعضیا میگن که آقا بشر چه ربطی داشته به مدینه اون موقع فلان. اولا حکومت در صدر اسلام با فاصله کوتاهی به خاطر اون جنبش عظیم معنوی که پیامبر ایجاد کرد، این جامعه ظرف 50 سال شد ابرقدرت جهان. یعنی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم رو متلاشی کرد، بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان شد و سیاسی جهان. بعد یک قرن یک و نیم قرن هم شد بزرگترین قدرت علمی جهان. اینا که زمان بنی امیه و بنی عباس بود، ولی کار اونا که نبود که، اینا کار اسلام بود. گاهی شما دیدی سنگو میندازی خودت رفتی، ولی اون موج هی داره درست میکنه، هی موج خودش رفت، هی داره موج میشه. این ضربه دست پیامبر و علی بود، این کارا که خودشون رفتن ولی این موج موند، که تا همین الان هم مونده. همین الان هم پیامبر و اهل بیت پیغمبر دنیا رو به هم ریختن. تنها دیوار مقاومت جلوی استکبار و استثمار اینا هن. الان میبینید چجوری تو دنیا بودایی، یهودی، مسیحی، بیدین، کمونیست، چجوری آمدن تو صحنه همه جا؟ علیه اسرائیل به نفع علیه آمریکا. تو پیاده روی اربعین از 80 کشور تو پیاده روی زیارت اربعین من کمونیست دیدم، مسیحی دیدم، زرتشتی دیدم، بودایی دیدم، بت پرست. که اینا از کمونیست پرسیدم شما که خدا رو قبول نداری برای چی آمده اینجا؟ این پسر پیغمبر خداست. گفت من اصلا با خدا کار ندارم، من همین خدایی که ای داره من قبول دارم، همون خدایی که اینا رو راه انداخته، من اون خدا با اون خدا مشکل ندارم. من اون خدایی رو قبول نداشتم که کلیسا میگفت که جلوی سرمایه‌دارا و دزدا وای نشین، دین از سیاست جداست. من اون با اون خدا مشکل دارم. این خدایی که اینجوری داره که من این خدا رو مشکل ندارم. هرچی این حسینه که اینا رو کشیده تو خیابون، این حسین هر خدایی رو قبول داره، من اون خدا رو قبول دارم. اینه تو همین زیارت اربعین گفت. همین الان دنیا آماده است. حالا شما ببین اگر علی بود الان چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی مهدی عجل الله فرجه شریف بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید چجوری دنیا میان به سمت اینا، میان به سمت اینا. همون موقع هم ابرقدرت شد. اگر به جای معاویه و یزید و ایتیپا و بنی امیه بنی عباس، اگر به جای اینا علی بود و حسن و حسین و مردان خدا و خادمان خلق، این اهل بیت، این انسانهای پاک شریف بودن، بعد از 250 سال اینا حکومت میکردن، اون موقع ابرقدرت جهان بودن، کل جهان مسلمان میشدن همون موقع. لذا این مسئله نیست آقا یه گوشه مدینه اون موقع توی خونه تو کوده تا کوچه بین 4 تا عرب دعوا شده. نه آقا، سرنوشت جهان معلوم شد، سرنوشت تاریخ معلوم شد. ایشون میفرمان که سهم خود علی در حد برطرف کردن شدت آتش و شدت جو، یعنی همین که از تشنگی و گشنگی نیفته بتونه به مردم خدمت کنه، در همین حد مصرف میکرد علی برای خودش، بقیهش برای شما، ولی بعد برعکس خواهد شد. اونگاه میدیدید که چگونه درهای آسمان و زمین و برکاتش گشوده میشد بر امت و بر بشر، یعنی دنیاتون درست میشد جدا از آخرت. باز بیسوادی، فاصله طبقاتی، دروغ، ظلم، خیانت، وضعیت دنیای بشر بهتر میشد جدا از آخرت. بعدم فرمودن اما آنچه با دست خود کردید نتیجه اش را خواهید دید. خداوند که به زور نمیخواد شما رو ببره به بهشت، که خودتون باید برید. هزینش رو نپرداختید نتیجهش رو ببینید. هزینش رو بپردازید نتیجهش رو خواهید دید. و السلام علیکم و رحمتون.